فرشته نگاه په استودیو کې ده له بلې نیم ساعت خبري مجلې سره.
سلام اجملند، صبحتان بخیر و خسته نباشین. سلام و صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل است. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از ملاقات با مقام های پاکستانی امروز با نماینده های طالبان در قطر دیدار کند و جرمنی میگوید برای پیوستن به ماموریت بحری به رهبری آمریکا در تنگه ارمز میل ندارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو نیز در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه است ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن از انتخابات شفاف در افغانستان حمایت میکند. سازمان ملل متحد انفجار دیروز بر یک موتر مسافربری در ولایت فرا را محکوم کرد و ایالات متحده وزیر خارجه ایران را شامل فهرست تحریم ها ساخت. تفصیل خبرها، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن از انتخابات شفاف در افغانستان حمایت میکند. انتظار میرود که امروز زلمه خلیلزاد به شهر دوحه پایتخت قطر رفته و 8th دوره گفتگوهای هیئت آمریکایی با نماینده های طالبان را آغاز کند. زلمه خلیلزاد دیروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت آمریکا از تصمیم افغانها پشتیبانی میکند.
هر فیصله‌ای که در مذاکره میشه ما از او پشتیبانی میکنیم، اما تا وقتی که او فیصله صورت میگیره ما از انتخابات پشتیبانی میکنیم.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است به تاریخ 6 میزان برگزار شود به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان 18 تن نام زدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ده ها طالب مسلح در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. این وزارت در یک اعلامیه گفته که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب 20 طالب مسلح کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می‌افزاید در جریان عملیات یک تن از پرسنل نیروهای افغان نیز کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای وزارت داخلی افغانستان چیزی به رسانه ها نگفته. سازمان ملل متحد انفجار اخیر بر یک موتر مسافربری در ولایت فرا را محکوم کرده است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان گفته اطراف درگیر در جنگ افغانستان باید به زندگی افراد ملکی توجه جدی کنند. دیروز در منطقه آبخورما در ولایت فرا یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه آن 35 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. عبدالبشیر بارکزی دکتر شفاخانه مرکزی هرات با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته که زخمی های این رویداد به شهر هرات انتقال داده شدند.
17 واقعی مجروح به شفاخانه تخلیه شده و 5 واقعی فوتی که مجروحین همکاران و خدمات رسانی میکنن و وضعیت اکثریت ما الحمدلله خوبه و خدمات که لازم هست برای ما ارائه میشه.
مقام های افغان گفتند این رویداد در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده توسط طالبان مسلح صورت گرفته. اما گروه طالبان با نشر یک اعلامیه دیروز در مورد مسئولیت پذیری این رویداد را به دوش نگرفتند، اما افزوده که یک هیئت را برای بررسی به محل رویداد میفرستند. اکنون هم از منطقه و جهان، ایالات متحده آمریکا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. وزارت امور خزانه آمریکا دیروز با نشر یک اعلامیه دلیل وضع تحریم بالای ظریف را نمایندگی او از آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران خوانده گفت که وزیر خارجه ایران به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم به خامنه ای کار می کند. در اعلامیه این وزارت به نقل از استیفن منوچن وزیر خزانه آمریکا آمده است که محمد جواد ظریف دستور کار و سیاست های بیباکانه رهبران ایران را اجرا می کند و سخنگوی اصلی رژیم ایران در جهان است. به گفته منوچن، ایالات متحده با وضع تحریم بر آقای ظریف پیام واضحی را برای ایران می فرستد که اقدامات اخیر این کشور کاملا غیر قبول است. این تحریم ها نه تنها دارایی های وزیر خارجه ایران در ایالات متحده را منجمد خواهد ساخت، بلکه بالای سفرهای او بر امریکا نیز محدودیت وضع خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم های امریکا در توییترش نوشت: چون سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان است، امریکا او را تحریم کرده. اما افزوده که این تحریم های چه سره روی او و خانواده‌اش نخواهد گذاشت، زیرا به گفته ظریف او هیچ دارویی یا منافعی در خارج از ایران ندارد. حکومت بلغاریا به قرارداد خریداری 1.67 میلیارد دلاری 7 تیاره جت جنگی F-16 آمریکایی چراغ سبز نشان داد. این بزرگترین قرارداد خریداری نظامی تاریخ آن کشور از شکست کمونیسم در اوایل دهه 1990 میلادی تا کنون محسوب می شود. قرارداد خریداری 7 تیاره جت جنگی F-16 آمریکایی و پیشنهاد آن با بودجه سال 2019 این کشور ضمیمه و در مجلس رسمی آن کشور نشر شده است. و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا کلی کرافت را به عنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل متحد تایید کرد. در رای گیری دیروز خانم کرافت 56 رای تایید در برابر 34 رای مخالف را از آن خود کرد. برخی دموکرات ها به این باورند که خانم کرافت تجربه کافی سیاسی ندارد و از این رو در مقرری و به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل ابراز مخالفت کردند. خانم کرافت قبلا به عنوان سفیر آمریکا در کانادا ایفای وظیفه می کرد و یکی از متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شمار می رود. او 56 سال دارد و جایگزین نیکی هیلی شده. هیلی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی از نمایندگی آمریکا در سازمان ملل استعفا داد. هفت و 37 دقیقه حساب به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد امروز پس از دیدار با مقام های پاکستانی با نماینده های طالبان در قطر ملاقات می کند. او دیروز به رادیو آزادی سفر اخیرش به پاکستان را سفر اخیرش به افغانستان را پر دستاوردترین خواند.
یک سفر بسیار خوب بود. موفق ترین سفرم در کابل بعد از گرفتن این وظیفه بوده.
همزمان با پایان سفر خلیلزاد از کابل، حکومت افغانستان هیئت 15 نفری را برای گفتگوی صلح تشکیل داد. نصرالله استانکزی استاد در پانتون و تحلیلگر سیاسی این اقدام را به جا خوانده گفت:
اولین بار است که سیاسیون افغانستان با یک ترکیب خودتر توافق میکنند که پیرامون صلح افغانستان بحث بکنند.
از کمرنگی مبارزات انتخاباتی در اوج مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز گزارش داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که جرمنی گفته برای پیوستن به ماموریت بحری به رهبری آمریکا در تنگه ارمز میل ندارد. اما سرمنشی ناتو در مورد وضعیت در خلیج و تردد کشتی ها در این تنگه ابراز نگرانی کرده.
NATO allies are concerned about the situation in the Gulf.
و در پایانی مجله خبری صحبت جالب در رنگ‌های زندگی داریم. از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید بخیر. امروز دهم ماه اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با اول ماه آگست سال 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های امروز. اما طور که پیشتر هم گفتم، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز پس از ملاقات با مقام‌های پاکستانی با نماینده‌های طالبان در شهر دوحه نیز دیدار می‌کند. قبل از این گفتگوها زلمه خلیلزاد در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در زمینه صلح خیلی پیشرفت شده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
قرار است هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر با نمایندگان طالبان دیدار کند. یک مقام ارشد طالبان که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که در هشتمین دور گفتگوها با هیئت آمریکایی 19 نماینده این گروه اشتراک خواهند کرد. زلمه خلیلزاد در آستانه مسافرت به شهر دوحه به رادیو آزادی گفت این بار حدود 1.5 هفته را در کابل سپری کرده و این سفر برای صلح افغانستان خیلی مثمر بوده است.
من 10 روز تقریبا در 9 روز در کابل بودم و یک سفر بسیار خوب بود. موفق ترین سفرم در کابل بعد از گرفتن این وظیفه بوده.
آقای خلیلزاد در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی به حیث نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد و تا اکنون 7 دور گفتگوها را با نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر انجام داده است. زلمه خلیلزاد می گوید در مورد گام‌های بعدی در پروسه صلح با حکومت افغانستان به توافق رسیده است. افغانستان همواره پاکستان را به مساعدت با طالبان مسلح متهم کرده است. اما آقای خلیلزاد می گوید اکنون در سیاست اسلام آباد در قبال کابل تغییر مثبت مشاهده می شود.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم که میخواهند کمک کنند در این باره و گرچه ما همیشه میخواهیم که پاکستان قدمای بیشتر بگیره، اما یک تغییر مثبت در چند ماه گذشته میبینم.
طالبان در دورهای گذشته گفتگوها با هیئت آمریکایی روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند. روز دوشنبه هفته جاری مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واشنگتن گفت شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا ماه نوامبر سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت. اما رسانه‌های آمریکایی می‌گویند مسئله خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان با گفتگوها و توافق صلح با طالبان ارتباط دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با آژانس خبری رویترز گفته است آنها مشورت با رهبرانشان را تکمیل کردند و منتظر زلمه خلیلزادند. این در حال است که آقای خلیلزاد از طریق تویتر نوشته است اگر طالبان مسائل مربوط به خود را تمام کنند، هیئت به رهبری وی نیز کارها را تمام کرده توافق را نهایی خواهند ساخت که تا اکنون روی آن کار شده است.
همزمان با اینکه زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز سفر 10 روزه‌اش را به کابل به پایان رساند و رهسپار دوحه شد، حکومت افغانستان از تشکیل یک هیئت 15 نفری برای گفتگوهای صلح با طالبان خبر داد. بانک تاکنون اعضای این گروه به رسانه‌ها معرفی نشدند، اما وزارت دولت در امور صلح گفته که این هیئت همه شمول است که در آن تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی در نظر گرفته شده. در مورد تشکیل امین هیئت و همچنان آغاز سفر جدید خلیلزاد برای مذاکره با طالبان با نصرالله استانکزی استاد در پانتون کابل و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان دیروز شام صحبت تلفنی داشتم و آقای استانکزی در آغاز گفتگو در مورد تشکیل هیئت مذاکره کننده از سوی حکومت برایم چنین گفت.
به قدم اول عرض کنم که خود امی موضوع یک اقدام مثبت هست، به دلیل از این که اولین بار است که سیاسیون افغانستان با یک ترکیب خورتر توافق میکنند که پیرامون صلح افغانستان بحث بکنند. شما اشاره داشتن هنوز نمای شرکت های محترم افشا نشده، اما به هر صورت ما فکر میکنم امی که یک اجماع میاید و توافق صورت میگیره که یک حیات مذاکره کننده در وضعیت اجماع سیاسیون که در این طرف افغانستان به خصوص دولت افغانستان که به یک اجماع را ایجاد کرده را تانسته بود قبلا اجماع ایجاد میکنه و حیات تعیین میکنه در سالات است. من امیدوار هستم که سراغاز مذاکرات جدی و سازنده و توافقات صلح با ختم جنگ در افغانستان شد.
از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر صلح افغانستان هم امروز در توییتر خود نوشت که رهسپار دوحه شده و همچنان توقف در پاکستان خود داشتی، گفت که امی سفرش به افغانستان سفر در روزش بسیار پر دستاورد بوده و اگر طالبان سهم خود ادا کنن اینا میتونن به نتیجه برسن. به نظر شما چشمنداز صلح افغانستان فعلا در کجا قرار داره؟
امیدواری های زیاد وجود داره که بالاخره توافقات صورت بگیره. جدیت ایالات متحده امریکا، کشورهای منطقه و بازیگرهای اصلی در قضیه افغانستان با هر دو طرف درگیر در جنگ تاثیرات مثبت خواهد داشت، اما طبیعتا مذاکرات پیچیده و مغلق خواهد بود که بعد از توافقاتی که امریکایی ها با طالبان خواهد داشت و با دولت افغانستان خواهد داشت این مذاکرات آغاز خواهد شد و مثل شنیده میشه این مذاکرات به احتمال قوی در اسلو صورت خواهد گرفت، که این هم یک خبر خوش است که از منطقه موضوع خارج میشه و کشور اروپایی بی‌طرف نگاه کنه.
تلاش های صلح افغانستان همزمان با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ادامه پیدا کرده، در حالی که از کمرنگ بودن این مبارزات انتخاباتی نیز صحبت های شده. حکومت افغانستان بارها تاکید کرده که انتخابات در وقت معین آن در ششم میزان میشه، اما ایسو ای گفتگوهای صلح و تلاش ها همش تجدیدش. شما چی فکر میکنین که آیا روند صلح بالای پروسه انتخابات سایه افگنده؟
طبیعتاً باور نیست که اونمونتی که شما اشاره داشتیم این هم تاثیرات خود داشته. یکی از عواملی که مبارزات انتخاباتی هم در افغانستان و کندی مواجه ساخته بحثای به مورد توافقات است که قبلا از انتخابات ممکنه صورت بگیره. به این ترتیب احتمال از این وجود داره که یا انتخابات صورت نگیره یا به تعویق بفته. این که حکومت افغانستان اصرار داره که انتخابات به موقعش دائر خواهد شد، عوامل دیگه هم داره که انتخابات و چالش کشانده، از جمله مسئله امنیت، مصارف گزافی که انتخابات میخواید و این توانایی در دیدن شکل بین کاندیدا وجود ندارد و روحی عمومیه که در افغانستان وجود داره که ترجیح میتهد بردن توافقات صلح نسبت به انتخابات. روحی دلیل احتمال از این وجود داره که انتخابات یا صورت نگیره هم به تعویق.
نصرالله استانگزی استاد در پنتون کابل و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
چند رسانه غربی به حمله روز چهارشنبه در شهرهای هرات، قندهار و تلفات غیر نظامیان در افغانستان تمرکز کردند. در این حمله 35 تن به شمول شمار زیاد از زنان و کودکان جان دادند و 28 تن دیگر هم زخم برداشتند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که این رویداد تازه‌ترین مورد تلفات گروهی غیر نظامیان در افغانستان بوده است. عبدالوحید که در کنار بس مسافربری با موتر تیزرفتارش مشغول سفر بوده، در گفتگو با روزنامه این رویداد یک فاجعه دانسته است. به گفته او آتش سوزی به دنبال انفجار باعث سوختن بدنهای سرنشینان شد. در ادامه آمده است یک روز پیش از این رویداد سازمان ملل متحد گزارش 6 ماهه‌اش را در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشر کرده بود. در این گزارش طالبان و سایر گروه‌های شورشی مسئول بیشتر از نیم از حملات و تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند، یعنی 38% حملات از سوی طالبان، 11% از سوی گروه داعش و 3% از سوی عناصر نامشخص مخالف دولت صورت گرفته است. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان نیروهای طرفدار حکومت از عوامل اصلی وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی دانسته شدند. روزنامه نیویورک تایمز در پایان این مطلب نوشته است حکومت افغانستان و اردوی ایالات متحده آمریکا پرسش هایی را در مورد یافته های سازمان ملل متحد در این گزارش مطرح کردند. روزنامه گاردین هم مطلبش را با انفجار روز چهارشنبه در شهرهای هرات قندهار آغاز کرده است. به نوشته روزنامه انفجار ماین در ولایت فرا یک روز پس از نشر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان یک بس مسافربری را هدف قرار داد. گاردین به نقل از ملل متحد نوشته است با آنکه تلفات در 6 ماه نخست سال 2019 در مقایسه با این زمان در سال 2018 27% کاهش را نشان می‌دهد، باز هم آمار تکان دهنده بوده است. در ادامه آمده که نیروهای افغان و آمریکایی بیشتر از طالبان در 6 ماه نخست امسال مسئول کشتن غیر نظامیان در افغانستان بودند. روزنامه گاردین در پایان مطلب می نویسد خونریزی ها در افغانستان با وجود گفتگوهای چند ماهه آمریکا با طالبان ادامه دارد. به نوشته روزنامه، هدف این گفتگوها ظاهرا رسیدن به توافق صلح است و دو موضوع مطرح بوده. طالبان می خواهند خروج نیروهای بین المللی را از افغانستان ببینند و در بدل آن برای آمریکا ضمانت های امنیتی بدهند که از خاک افغانستان برای حمله بر هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امروز وارد پنجمین روز شد، اما میدان مبارزات انتخاباتی دیروز هم بسیار سرد به نظر می رسید. شمار از مسئولان بازاریابی رسانه های تصویری گفتند برخی از نامزدان ریاست جمهوری با آنها گفتند که چون در مورد برگزاری انتخابات مطمئن نیستند، نمی خوان اعلانات مبارزات انتخاباتیشان را به نشر بسپارند. با این هم شمار از ستادهای انتخاباتی می گویند آنان شک در برگزاری انتخابات ندارند و به مبارزات انتخاباتیشان ادامه خواهند داد. نورالله شایان جزئیات دارد.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تنش‌های جاری میان نامزدان ریاست جمهوری و حکومت روند انتخابات را تحت پرسش قرار داده است. یوسف رشید رئیس جرایوی این بنیاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت:
ما در این مرحله چیزی که بسیار سرش تاکید میکنیم این است که یک اجماع سیاسی باید بین کاندیدا و رهبرای سیاسی شکل بگیره و پیش‌فرضیهایی که میتونه انتخابات مشروع را، انتخابات قابل قبول را، انتخابات با اعتبار را تضمین بکنند، روی توافق بکنند. همچنین یک دید مشترک نسبت به مسئله صلح هم باید با هم داشته باشند.
به گفته آقای رشید، تلاش‌های جاری صلح و هشدار برخی نامزدان بر تحریم کردن انتخابات از مواردی است که مردم و جامعه مدنی را درباره برگزاری انتخابات مشکوک کرده است. شورای نامزدان ریاست جمهوری هفته پیش با نشر اعلامیه از تحریم انتخابات هشدار دادند. آنان در این اعلامیه استفاده از امکانات دولتی، عزل و نصب‌های سیاسی، مداخله در امور کمیسیون‌های انتخاباتی و کمپاین‌های قبل از وقت از سوی تیم حاکم را شدیداً تقبیح کرده و اینها را دلایل تحریم انتخابات ریاست جمهوری از سوی این شورا خواندند. همچنان در اعلامیه آمده است که ملغا نشدن تشکیلات دولتی، ادامه تقرری‌های غیر شفاف در کمیسیون‌های انتخاباتی، استفاده از امکانات دولتی از سوی تیم حاکم، قرار گرفتن تلویزیون ملی در دسترس کاندیدان حاکم، تهدید کارمندان دولت که هواداران تیم‌های غیر حاکمند و برخی موارد دیگر از مشکلات خوانده شده که موجب به احتمال مقاطعه و تحریم انتخابات ریاست جمهوری از سوی این شورا شده است. در پایان اعلامیه این شورا آمده است هرگاه تیم حاکم تا یک هفته یعنی 10 اسد به این مشکلات رسیدگی نکند، انتخابات از سوی این شورا تحریم خواهد شد. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در این باره چنین میگوید:
انتخابات خوب ترسرکیگی.
انتخابات در وقتش برگزار می شود. از تمام نامزدان می خواهیم که برای برگزار شدن بهتر انتخابات کار کنند. هرچند آقای غنی هم نامزد انتخابات است، اما قانون در زمینه مقرری ها من حیث رئیس جمهور به وی صلاحیت داده است. مبارزات انتخاباتی میان نامزدان ریاست جمهوری به روز یک شنبه آغاز شد. انتخابات ریاست جمهوری قرار است در 6 ماه میزان سال روان خورشیدی برگزار شود که به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه 18 تن خودشان را نامزد کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
جرمنی میگوید برای پیوستن به ماموریت بحری به رهبری آمریکا در تنگه ارمز میل ندارد، اما روی پیوستن به یک ماموریت اتحادیه اروپا غور میکند. این در حال است که سرمنشی پیمان ناتو در مورد وضعیت در خلیج فارس و تردد کشتی ها در تنگه ارمز ابراز نگرانی کرده. آرش امایون جزئیات میدهد.
حکومت انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید برلین برای پیوستن به ماموریت بحریه به رهبری آمریکا در تنگه استراتژیک هرمز مایل ندارد، اما روی پیوستن به یک ماموریت بحریه اتحادیه اروپا غور میکند. این اظهارات در عکس العمل به پیشنهاد اخیر واشنگتن صورت گرفته که خواستار مساعدت در امر تامین امنیت تنگه استراتژیک هرمز، این مزدحمترین منطقه تردد کشتی‌های تجارتی و نفتکش و مبارزه با تهاجم ایران شده است. الریک دمر سخنگوی حکومت جرمنی گفته است برلین به حمایت دیپلماتیک از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد داد. این در حال است که یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو که جرمنی عضویت آن را دارد در یک کنفرانس مشترک خبری با انگرید کرمپ کرانباور وزیر دفاع جرمنی در بروکسل به خبرنگاران گفت متحدان ناتو به خاطر وضعیت در خلیج فارس نگرانند. طبعا آزادی تردد کشتی ها برای همه متحدان ناتو خیلی اهمیت دارد. تعداد از متحدان ناتو همین اکنون در خلیج حضور دارند، اما برای یک ماموریت ناتو در آنجا تقاضا نشده است. اما وزیر دفاع جرمنی در این کنفرانس خبری گفت در حال حاضر تقاضای ابتدایی توسط ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و در مشورت با بریتانیا و فرانسه روی آن غور می شود. به گفته خانم کرمپ کرانباور، جرمنی در امر تامین امنیت بحری در هماهنگی نزدیک با بریتانیا و فرانسه باقی خواهد ماند و برلین به این باور است که یک ماموریت بحری اتحادیه اروپا در خلیج فارس مسئله است که ارزش غور روی آن را دارد. تنش‌ها بین واشنگتن و متحدان آن با تهران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی با خارج شدن واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر آن کشور اعلام کرد. در اوایل ماه جولای کشتی نفتکش ایرانی گریس یک توسط نیروهای شاهی بریتانیا توقیف شد. این کشتی به گمان این که در تخطی با تحریم‌های وضع شده بر سوریه نفت را به آن کشور انتقال می‌دهد در آبنای جبل طارق توسط نیروهای بریتانیایی